بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صالح طیبین طاهرین. الفصل السادس فی تقابل تنافس و هو تقابل الایجاب و سلب که قولنا زیدون ابی است و لیس زیدون به ابی است او ما هو فی معنى الایجاب و سلب من المفردات کل انسان ولا الانسان ولا اما ولا اما والمعدوم ولا معدوم. و بحث ما در خصوص عوارض ذاتیه کثرت بود که از عوارض ذاتی کثرت گفتیم غیریت هست، غیریت هم یا غیریت ذاتیه و یا غیریت غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه منقسم می شد به تناقض، عدم الملکه، تضاد و تزایف. و اما بحث ما در خصوص بحث تناقض، تقابل تناقض و تقابل ایجاب سلب حضرت علامه می داند و شما می دونید که ایجاب سلب از اوصاف تزایا هست. چرا؟ برای اینکه حضرت علامه اساساً این تقابل را اولاً در قضایا ساری و جاری می‌داند و به تبع در مفردات، به خلاف صدرای شیرازی که مباحثی هست که خدمتون عرض می‌کنه. خب این تقابل تناقض، تقابل به ایجاب و سلب هست، مانند این که بگیم زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض، یعنی یک قضیه هم متصف به سلب باشد و هم متصف به ایجاب باشد، نه دوتا قضیه باشه. دوتا قضیه که باشن محلشون که با هم فرق سر دیگه تناقض با هم ندارن. در تناقض نه وحدت شرطان، یکی وحدت موضوع هست. یک قضیه اگر هم متصف به ایجاب بشود هم متصف به سلب بشود، بین میگن تقابل ایجاب و سلب. مانند این که میگن زیدون ابیض و همون قضیه هم باشه لیس زیدون به ابیض، یا اینکه اون چیزی که در معنای ایجاب و سلب باشد من المفردات، یعنی این تقابل در قضایا سرگان پیدا بکنه در مفردات. مانند چی؟ مانند انسان و لا انسان که اینها متناقضین هستند و در یک موضوع واحد قابل جمع. خب این یک نکته. نکته بعدی این که نقیزان لا یستخان ولا یک زبان، یا به عبارت اخرى بفرمایید لا یجتمعان ولا یرتفعان. یادتون باشه توی مباحث منطق ما این بحث تناقض هم در مفردات مطرح می‌کردیم هم در قضایا. در مفردات که همین بحث تناقض و تضاد و خدمت شما عرض بشه، تزایف و عدم و ملکه بود. بعدن توی قضایا هم بحث میکردیم که استدلال مباشر یا اینکه این قضیه به نحو تناقض هست، تداخل، تضاد و دخول تحت تضاد دیگه، چون هر کدوم از اینها یک حکم واحد داشت. یعنی ما وقتی در مفردات تناقض مطرح میکردیم میگفتیم لا یجتمعان ولا یرتفعان. نمی شود شما انسان و لا انسان رو که در نظر می گیرین در یک موضوع با هم جمع بشود و از یک موضوع رفع بشوند. چنانچه در قضایا هم اگر مطرح می کردیم نمی شد که هر دو قضیه، قضیه متناقض صادق باشد و یا هر دو کاذب باشند. مانند همین مثالی که زدیم ال انسان زیدون ابیض لیس زیدون به ابیض، بالاخره یا متصف به ایجاب یا متصف به سلب. یک قضیه نمیتواند هم ایجاب و هم سلب در او جمع بشود یا اینکه ایجاب و سلب از او رفع بشود. بنابراین بیشتر اون لا یک سخن و لا یک زبان در کجا میارن؟ در قضایا میآورن. لا یجتمعان و لا یرتفعان رو در مفردات میارن. حضرت علامه چون بیشتر تناقض در قضایا میدونه میگه که لا یسخان ولا یکسوان فقه و انشئت فقل لا یشنمان ولا یرتفان. چرا؟ برای اینکه سریان در مفردات هم پیدا میکنند. بنابراین دو طرف نخیز هرگز قابل جمع و قابل رفع نیستند. شبهتون که آقا ماهیت لا یرتفعان از وجود و عدم است، مواضعی که قبلا داشتیم. چطور می شود که دو طرف نقیض قابل رفع نباشد؟ در صورتی ما میگیم مرتبه ماهیت نه وجود درش مأخوذ شده و نه عدم. الماهیت و من حیث و هیه، اینطور بگیم تا اشکال شکل بگیر. الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا لا موجوده. خب ببینیم وجود و عدم به نحو مطلق از مرتبه ماهیت مرتفع شده. چی جواب میدادیم اونجا؟ تو حمل شایعه که میگفتیم بالاخره ماهیت یا متصف به وجود یا متصف به عدمه. تو حمل اولی بعد میگفتن آقا در یک مرتبه از واقع اگر ارتفاع نقیض این شکل بگیرد اشکالی ندارد، بلکه اگر از جمیع مراتب ما بگیم نه وجود در ماهیت عقص شده و نه عدم، اون اشکال پیش میاد که اونم گفتیم جواب تسامحی هست. یا بعضی ها که دوباره توجیه کردن که نه آقا، تناقض در مرتبه خودش محال هست. شما یه مرتبه اگر در نظر بگیرین، ما میتونیم ارتفاع نقیض اینو در نظر داشته باشیم. اینا رو همه رو مطرح کردیم توی بحث ماهیت. اما جواب اصلی چی بود؟ که اگر لیست بر حیثیت مقدم بشود، این اشکال ارتفاع نقیضین مرتفع می باشد. یعنی ما بگیم لیست الماهیه من حیثیه اللهیه لا موجوده و لا موجوده. چرا؟ برای اینکه اگر لیست بر حیثیت مقدم بشود، ما میگیم وجود من حیثیه و عدم من حیثیه از مرتبه ماهیت مرتفع هست، نه به نحو مطلق وجود و عدم از ماهیت مرتفع باشد تا اشکال ارتفاع نقیض این پیش بیاید. بعضی دوباره اونجا اشکال میکردن، میگفتن که اینا یک بار دیگه بگیم دقیقا ملکه نفوس شما باشد. میگفتن آقا وجود و عدم که مرتفعه، همین حکمم از مرتبه ماهیت مرتفعه دیگه. ما میگیم وجود و عدم در مرتبه ذات مأخوذ نیست، همینم که میگیم بازم مأخوذ نیست. لذا میگفتم به جای دو تا ارتفاع نقیزین چهار تا ارتفاع نقیزین پیش میومد. چی جواب میدادیم؟ یادتونه؟ میگفتم آقا فرق هست بین لابه شرط قسمی و لابه شرط مقسمی. ماهیت وجود و عدم به نحو لا به شرط مقسمی در اون مأخوذ نیست، حتی مقید به این اطلاق هم نیست که وجود و عدم در اون مأخوذ نباشد. از همین قید اطلاق نیز مطلق می باشد. لذا این قضیه ما درسته که بگیم آقا وجود و عدم در ذات ماهیت به نحو لا به شرط مقسمی مأخوذ نیست، نه اینکه بگیم همین هم دوباره کاذبه تا چند تا ارتفاع نقیزن پیش بیاید. اون مباحث رو اینجا بیاریم که اینجا داریم یکی از احکام تناقض میگیم لا یشتمعان و لا یرتفعان، قابل رفع نیستند. حالا بعضی دیگه میگن حضرت علامه چون تناقض را در مفردات بالعرض و المجاز میداند، لذا اشکالی ندارد که اون ذات ماهیت نه مفهوم وجود درش مأخوذ باشه و نه مفهوم عدم. اینا جز مفردات هستن و بین مفردات هم تناقض نیست. تا ارتفاعشون محال باشه و اجتماعشون محال باشه، ببینین دست به چه مسائلی میزنن آقای. خب اینم از این بحث. بحث بعد این که این تقابل تناقض معالش به یک قضیه منفصله حقیقی میباشد. اون قضیه منفصله حقیقی چی هست؟ اما ان یسق الایجاب و اما ان یسق السلب. یا اینکه صادق است ایجاب در این قضیه و یا سلب. قضیه منفصله حقیقی نه قابل جمعه و نه قابل رفع. این قضیه نمیتواند هم متصف به ایجاب باشد هم متصف به سلب باشد، و یه قضیه نمیشود که نه متصف به ایجاب باشد و نه متصف به سلب. این قضیه میگن قضیه منفصله حقیقی است. بارها هم گفتیم که بین قضیه منفصله و قضیه حملیه مردده المحمول فرق هست. فرقشون در چیه؟ که این ادات شرط اگر مقدم بشود ما میگیم این قضیه چیه؟ منفصله، قضیه شرطیه منفصله است. ولیکن اگر مؤخر بشود میشه حملیه مردده المحمول. اینجا حضرت علامه خوب آورده، اما ان یسقه، یعنی ادات شرط رو گرفته مقدم کرده، ولیکن اگر ادات شرط مقدم نشه میشه قضیه به نفع حملیه مردده المحمول. مثل این شما در نظر بگیرین الانسانو اما کذا او کذا، این قضیه منفصله نیست، شرطی منفصله نیست، بلکه چیه؟ حملیه. چرا؟ برای اینکه موضوعش چیه؟ الانسانو اما کذا او کذا میشه محمولش که البته مردد بین دو طرف هست. ولی اگر گفتی اما ان یکون الانسان کذا او کذا میشه قضیه شرطیه منفصله. و اینجا حضرت علامه خوب آورده، گرچه خیلی جا حضرت علامه میشه بگیم خلط کرده بین قضیه شرطیه منفصله و حملیه مردده، گرچه در مبناش این هست که اینها فرقی با هم ندارن، بنابراین خلط نمیشه. خود مرحوم مظفرم بین قضیه حملیه مردده المحمول و شرطیه منفصله فرق نمیداند. گوشیتون اونجا تا و اما بحث بعد، آیا بحث تناقض اول در قضایا مطرح است بعد در مفردات سلیان پیدا میکنه یا بالعکس؟ حضرت علامه قائل هست که اول تناقض در قضایاست و بعدن در مفردات ساری و جاری است، به خلاف صدرای شیراز. چرا؟ حضرت علامه میگه وقتی که شما انسان و لا انسان را در نظر میگیرین، اینها دوتا مفرد هستن، هر مفهومی رو که مضاف به نفیش در نظر بگیرین اینها میشن چی؟ متناقضن، انسان و لا انسان. خب این دوتا مفهوم انسان و لا انسان مادامی که این انسان درش وجود دیده نشود با لا انسان تناقض ندارد. چرا؟ برای اینکه بین دوتا مفهوم ما تناقض نداریم، مفهوم به ماهو و مفهوم لا به شرط نسبت به هر چیزی هست. میگه این که میگیم این انسان و لا انسان، این انسان یعنی وجود انسان و اون لا انسان بگیم یعنی چی؟ عدم انسان. خب وجود عدم هم با هم قابل جمع نیستن، به خلاف مفهوم. چرا؟ برای اینکه در ذات مفهوم هیچی هست نشده، لا به شرط از هر چیزی هست. بنابراین اگر ما تناقضی بین انسان و لا انسان میبینیم، در حقیقت بین وجود انسان و عدم انسان تناقض هست، و انحلال وجود انسان و عدم انسان به یک قضیه، به یک حلیت بسیطه هست، به یک قضیهی که به نحوه حلیت بسیطه هست. مثل اینکه میگه الانسان موجود، الانسان لیس به موجود، یعنی این وجود انسان و عدم انسان انحلال میکند به دو تا قضیه، نگیم یک قضیه باید بشه که متصف به ایجاب و سلب بشه، انحلال پیدا میکند به یک حلیت بسیطه. الانسان موجود این حلیت بسیطه دیگه. چرا؟ برای اینکه محمول چیه؟ وجود. اینجا یا این که بگیم لیس الانسان به موجود، که این چیه؟ اینم حلیت بسیطه است به نحو نفی، یعنی اولی کانه تامه هست، دومی چیه؟ لیسه تامه. یا اینکه شما بین قیام زید و لا قیام زید اگر تناقض میبینین، دوتا مفهوم به ما و مفهوم با هم تناقضی ندارن. میگن این که بگین وجود قیام زید با عدم قیام زید تناقض دارن و انحلال این به یک قضیه و حلیت مرکبه میباشد. بگیم مثلا زیدون قائمون لیس زیدون به قائم، یا مثلا بگیم کانه ناقصش کان زیدون قائمن لیس زیدون به قائمه. انحلالش به اینهایه. چرا انحلالش به اینهایه؟ تمام بحث اینجایه. برای اینکه اساسا وقتی که بین دوتا مفهوم ما تناقض ندیدیم، هر مفهومی لا به شرط از مفهوم دیگر از لذا بینشون نمیتونیم تناقض ببینیم، به شرط لا که نیست، لا به شرطه و لا به شرط یشتم و الف شرط، بین وجود و عدم هموار ما تناقض میبینیم. خب این وجود و عدم را از کجا انتظار میکنیم؟ حضرت علامه توی بحث علم میگه آقا این وجود و عدم به علم حصولی برای انسان حاصل نمیشود مگر در قضایای موجبه و قضایای سالبه. وجود و عدم در علم حصولی نه در علم حضوری. ما مثلا وجود خودمون به علم حضوری درک میکنیم، نیازم نیست که این وجودمون در یک قضیه موجبه برای ما قابل درک باشد، ولیکن اگر بخوان به علم حصولی یک وجودی را درک بکنید، ما گفتیم وجود از معقولات ثانی فلسفی است. معقول ثانی یعنی چی؟ متفرع بر معقول اولا است. یعنی شما تا معقول اولا رو درک نکنید، این معقول ثانی رو درک نمی‌کنید. حالا فرایند درک وجود و عدم چجوری هست؟ انشالله توی بحث علم معلوم معلوم بحث نکنیم. فل جمله اینه که شما وقتی که مفهوم انسان رو در نظر میگیرین، مفهوم انسان معقول اولا است دیگه، جز ماهیات هست. وقتی که اینو بایگانی در ذهن کردین، یک بار دیگه انسانو درک میکنین، میگین آقا اون انسان سابق همین انسان لاحق هست، لذا میتونین بر هم دیگه حملشون بکنین، میگین الانسانو انسانو. خب وقتی که انسانو بر انسان حمل کردین، یک وجود رفتی بین این دوتا، یک وجود رفتی انسان انسان اینجا درک میشود. خب این وجود ربطی انسان، شما میتونید وجود ربطی رو چون تخالف نوعی با وجود استقلالی ندارد، اونو تبدیل به چی بکنین؟ وجود استقلالی. یعنی بگین وجود استقلالی انسان. بعدن وجود استقلالی انسانو که مضاف به انسان هست، تجرید از اون مضافش بکنین، بشه چی؟ وجود مستقل. یعنی ما اگر وجود مستقل رو در علم حصولی درک میکنیم، الا و لابد در قضایای موجبه به این میرسیم، من حیث لا یشعر. و اولین کسی که این مسئله رو تحلیل و تجزیه کرد مرحوم علامه طباطبایی بود، که ما وجود چجوری درک میکنیم. و وجود خارجی به ماه و خارجی که نمیتواند مدرک علم حصولی ما باشد، چرا؟ برای اینکه تناقض پیش میاد. وجود خارجی به ماه و خارجی منشأ آثار هست، در صورتی اگر بخواد مدرک علم حصولی من باشد و وجود ذهنی پیدا بکند، منشأ آثار خارج مادی را نباید داشته باشد. بنابراین من هرگز نمیتوانم وجود خارجی به ماه و خارجی را بلا واسطه درک بکنم. چطور درک میکنم؟ به واسطه یه قضیه موجبه. وقتی مفهومی رو بر مفهومی هم میکنم، یک وجود ربطی میبینم، وجود ربطی رو تبدیل به وجود استقلالی میکنم و وجود استقلالی رو مضاف از اون، مجرد از اون مضاف در نظر میگیرم. توی عدم هم همینجور هست. عدم هم اگر بخواد به علم حصولی درک بشود، در قضایای سالبه درک میشود. یعنی میگه الانسان لیس بشجر. اینجا یک لیسه، یک عدم ربطی انسان نسبت به شجر رو انسان درک میکنه. این عدم ربطی رو تبدیل به عدم استقلالی انسان نسبت به شجر میکنه و اونو مجرد از مضافش میکنن. لذا میتونه عدم رو به نحو مستقل در علم حصولی درک بکنه. و از همین جهت هست که ما میگیم اینها معقول ثانی هست. معقول ثانی یعنی متفرع بر معقول اولا شد. یعنی شما تا معقولات اولا رو درک نکنین، معقول ثانی رو هرگز نمیتوانید درک بکنید. تا انسان که معقول اولا باشد درک نشود و حمله بر انسان نشود، اون وجود در علم حصولی قابل درک نیست. تو علم حضوریش بحث نداریم، اینقدر تاکید میکنم به خاطر این بعضی اشکال کردن، گفتن نیاز به واسطه ندارد، برای اینکه ما خودمون وجود خودمون را در نزد خودمون میابیم بلا واسطه و نیاز به قضایای موجبه نیست. اون وجود اگر مدرک ما هست در علم حضوری است، ولی که ما داریم در مورد بحث علم حصولی بحث میکنیم. حالا شما هنر دارین در علم حصولی وجود درک کنیم بدون قضایای موجبه. یعنی انسان وقتی که تحلیل تجزیه میکند میبینه وجود در علم حصولی الا ولابد از قضایای موجبه برای انسان قابل درک است. خب پس وجود و عدم که با هم تناقض دارند در چه ظرفی درک میشود؟ در قضایا. بنابراین اون وجود و عدمی که تناقض دارند اول در قضایا مطرح می شود، بعدن سرایان در مفردات پیدا می کند. و اگر در مفردات هم ما تناقضی می بینیم، انحلالش به اون قضیه حلیت بسیطه یا حلیت مرکبه هست، مثل انسان و لا انسان، یعنی وجود انسان و عدم انسان، که انحلالش به چی هست؟ کان الانسان و لیس الانسان، به کانه تامه و لیسه تامه، حلیت مرکبه. یا این که بگیم قیام زید لا قیام زید، یعنی وجود قیام زید و عدم قیام زید، انحلالش به چیه؟ به حلیت مرکبه. بگیم کان زیدون، این زیاد قیام زید رو گفتیم دیگه، بگیم کان زیدون قائمن که بشه بعد کانه ناقصه. یا این که میگیم لیس زیدون به قائمن که بشه بعد لیسه ناقصه. بحث آخرم این هست که بنابراین تناقض به ذات از آن ایجاب و سلب می باشد. یعنی بین ایجاب و سلب ما تناقض داریم به اسناد به ذات. و حتی اگر ما این تناقض رو به قضیه نسبت میدیم، چنانچه در عبارت تجرید اومده، این خالی از تسامح نیست. در حقیقت بین ایجاب و سلب تناقض هست. این تناقض ما میگیریم به معروض ایجاب و سلب که قضیه باشه نسبت میدیم، چه برسه که در مفردات هم که اینو مطرح میکنیم بلعرض ول مجاز میباشد. آقا این بلعرض دو جور میشه معنا بشه. این بلعرض و معنای به تبع بگیریم که در مفردات هم حقیقتا تناقض هست، نه اینکه مثل بعضی بگیم اصلا در مفردات ما چیزی به نام تناقض نداریم، یعنی انسان و لا انسان با هم تناقض ندارن. به معنای چی بگیریم؟ به تبع بگیریم. به نحو واسطه فل عروض هم میتونیم بگیریم. به چه معنا؟ برای اینکه تا زمانی که شما اون قضایا رو در نظر نگیرین در اینها تناقض در مفردات سرایان پیدا نمی کنند. نه اینکه بعضیا بگن در مفردات اصلا چیزی به نام تناقض نیست، بعدن هم بگن آقا در ماهیت اگر مفهوم وجود و عدم ماخوذ نیست، برای اینکه حضرت علامه بین دوتا مفهوم وجود و عدم تناقض نمی بیند. چرا؟ من اینکه اینا جزء مفردات هستن و مفردات درشون تناقض نیست. نباید ملتزم به این حرف باشید. بحث دیگه هم که حضرت علامه توی بدایه مطرح کرده در نهایه مطرح نکرده، بحث میگیم در تناقض هشت وحدت شرط دان. نه تنها در تناقض بلکه در تقابل. متاسفانه ما از بعضی که سوال میکنیم فکر میکنن که فقط در تناقض هشت وحدت شرطه، ولیکن در تضاد هم هشت وحدت شرطه، در دخول تحت تضادم هشت وحدت شرطه، و در تداخل نیز انواع استدلال مباشری که داشتیم، نه اینکه فقط در تناقض هشت وحدت شرطان، در مطلق تقابل، اونم تقابل در قضایا، نه تقابل در مفردات که بگین آقا متضاعفین و خدمت شما عرض بشه، بگین دیگه متضادین و عدم و ملک و اینها، در اونا که اصلا مفردات اون در تناقض هشت وحدت چرتان وحدت موضوع و محمول و مکان که اصلا در مفردات مطرح نمی شود. اینو در کجا مطرح می کنیم؟ در اون استدلال مباشر که تقابل داشتیم، عکس داشتیم، نقص داشتیم. تقابل چند قسم بود؟ چهار قسم: تناقض، تداخل، تضاد و دخول تحت تضاد. در هر کدوم از اینها اگر بخواد اون بحث استدلال مباشر مطرح بشود، باید بگیم در تقابل هشت وحدت شرط دان، نه در تناقض وحدت موضوع و محمول و مکان. حالا اگر حمل اولی و شایع صدرارم اضافه بکنیم میشه نه وحدت. البته حمل اولی و شایع هم این که قید موضوع واقع بشه و هم قید حمل، یعنی دو تا چیز میشه. مثلا ما میگیم الجزئیو لیس به جزئی، الجزئیو کلیون. خب میگیم الجزئیو بالحمل الاولی کلیون. این حمل اولی که اینجا مطرح شده چیه؟ قید موضوعه. در صورتی اونجایی که معمولا مطرح میکنم مثلا در کتاب مرحوم مظفر، بیشتر این حمل اولی و حمل شایع رو به چی میزنن؟ به قید حمل، یعنی اتحاد موضوعی داشته باشن، اتحاد مفهومی داشته باشن، یا اتحاد مصداقی داشته باشن. در صورت این در قید موضوع هم میتونه مطرح بشه و اتفاقا مثالهایی که میزنن اینها قید موضوع هن. میگیم الجزئیو بالحمل الاولی ای مفهوم الجزئی کلیون بالحمل شایع. دیگه اون حملش میشه چی؟ حمل شایع. یا اینکه میگیم الجزئیو جزئیون، یعنی چی؟ الجزئیو بالحمل شایع، جزئیون بالحمل اولی. جزئی به حمل شایع در عالم خارج دیگه مایت و خلا کثیر نیست، خود جزئی هست. خب جزئی و جزئی هم اتحاد مفهومی دارن، لذا اون اولی میشه حمل شایع و دومی میشه حمل اولی. الجزئیو بالحمل شایع، جزئیون بالحمل اولی. نه دیگه، وحدت موضوع و محمول و مکان که اصلا مفردن، قضایا نیستن. اگر در اونجا چی بکنیم؟ بله بازگشت میگن، نه خود مفرداتو که مثلا ما تو منطق بحث میکردیم، انسان و لا انسانو که نمیتونیم بگیم در تناقض هشت وحدت شردان، برای اینکه اینا جزو مفردات هستن، موضوع و محمول و شرط و اضافه و اینها رو ندارن. اون که اگر بحث میکنن اونجا تناقض در چی هست؟ در قضایا. و اگر یک حمل دیگه هم اضافه بکنیم که قبلا اشاره کردیم، حمل حقیقت و رقیقت هست، که اگر بخواد تناقض در ایجاب و سلب مطرح بشود و به نحو واسطه فی العروض در قضایا. ببینین اگر در قضایا ما میگیم تناقضه، به اعتبار ایجاب و سلبشون هست، اینو دقت بکنیم. اگر بخواد مطرح بشه باید وحدت حمل در حقیقت یا رقیقت داشته باشند، اما اگر تعدد هم داشته باشن با هم تناقض ندارن. مثل همون هازا ربی و هازا لیس به ربی، اینجا تناقضه دیگه. آقا این کوکب رب من هست، این کوکب رب من نیست، تناقضه؟ تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه یکی به حمل حقیقت است و یکی به حمل الفصل و ساده. تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب. این تقابل حضرت علامه اول در ایجاب و سلب میاره که اینها میشوند جز اوصاف قضایا. ما قضیه میگیم متصف به ایجاب یا سلب. تقولنا زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض او ما هو فی معنی الایجاب و سل، در معنای ایجاب و سل باشن. من المفردات، من بیانیه، کل انسان ولا انسان، ول اما ولا اما. ببینین اما و لا امام اینجا با هم متناقضین هستن، بنابر اون وجه اسببیتی که حضرت علامه دیروز مطرح کرد که عدم للآخر باشد، نه اینکه یکی وجودی و یکی عدمی باشد. والمعدوم ولا معدوم و نقیزان لا یستقان معن ولا یک زبان معن و انشئت فقل لا یجتمعان ولا یرتفان. چرا برعکس نیاورد؟ چون صدق و کذب اول در قضایا هست، بعدن این سلیان پیدا میکنه در مفرداتی که قابل جمع و رفع. و نقیزان لا یستقان معن ولا یک زبان معن و انشئت فقل لا یجتمعان ولا یرتفان، به خلاف صدرای شیرازی که اول تناقض در مفردات میداند. اینه قبل صدرا هم همینجور بود، ارسطو و اینها همه تناقض در مفردات میدانند، بعدن در قضایا مطرح میکنند. ولیکن با دقت عملی که حضرت علامه در تحلیل وجود که معقول ثانی هست به خرج داد، ما میگیم تناقض اول در چیه؟ در قضایا. فمعال تقابل تناقض الى قضیت منفصلت حقیقیه هی قولنا اما ان یسق الایجاب و اما ان یسق السلب. این قضیه یا ایجاب در صادقه یا سلب در او صادق است. نمی شود که هم سلب و هم ایجاب در او صادق باشد، یا اینکه سلب و ایجاب در او کاذب باشد. نمی شود سلب و ایجاب یجتمع یا یرتفع از او باشد. قد تناقض فی الحقیقه بین الایجاب و سلب ولا ینافی ذلک تحقق تناقض بین المفردات. این یعنی چی؟ یعنی در مفردات هم اگر تناقض پیدا میکنه به تبع منافی نیست در مفردات هم تناقض باشد، نه اینکه حرفی که آقایون میزنن که اساسا حضرت علامه در مفردات تناقض. ولا ینافی ذلک تحقق تناقض بین المفردات فکل مفهوم اخذناه فی نفسه ثم اضفنا الیه معنا نفی کل انسان ولا انسان. مفهوم انسان رو در نظر میگیرین، مضاف به نفیش میکنین که بشه ولا انسان. ول فرس ولا فلس، فرس تحقق تناقض بین المفهومین و ذالک انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین کل انسان ولا انسان لم نرتب ان تقابل قائم بالمفهومین على حد سواء. این بحثشو بعدا میرسین در مقابل خطب الدین شیرازی که میگه آقا انسان تارد لا انسان است، ولیکن لا انسان تارد لا لا انسان است، نه اینکه لا انسان تارد انسان باشد. بعدا میگیم نه اینطور نیست، انسان تارد لا انسان است و لا انسان هم تارد انسان هست. ریبی نیست که تقابل قائم به مفهومین است، یعنی انسان و لا انسان با هم تقابل دارن، نه انسان با لا انسان و لا انسان با لا لا انسان و لا لا انسان با لا 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 انسان تا اینکه انسان خوابش بگیره. لم نرتب ان تقابلت قائم بالمفهومین على حد سوا فالانسان یطرد بذاته الا انسان کما ان لا انسان یطرد بذاته الا انسان و ضروری انه لو لم یعتبر ثبوت والوجود فی جانب الانسان لم یطارد لا انسان و لم یناقضه. اگر اون انسان درش وجود شما معتبر ندانی هرگز مطاردت با لا انسان ندارد. چرا؟ برای اینکه مفهوم به ماهو و مفهوم لا به شرط از هر چیزی هست، ولیکن وجود انسان و عدم انسان با هم قابل جمع نیست. اینا دیگه به شرط شی میشون و دوتا به شرط شی با هم جمع نمیشون به خلاف مفهومی که لا به شرط هست. کما ان الانسان یطرد الى آخر و ضروری انه لو لم یعتبر ثبوت والوجود فی جانب الانسان لم یطارد الانسان و لم یناقضه. فل انسان ولا انسان انما یتناقضان لانهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان و لم یتم ذلک الا به اعتبار قیام الوجود بالانسان و کزل عدم چون لا انسان بشود عدم انسان فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانحلالهما الالحلیتین البسیطتین مانند چی؟ و هما قضیتا الانسانو موجودون و لیس الانسانو به موجوده. البته یک قضیه متصف به هر دو بشود، نه اینکه دو تا قضیه داشته باشیم، این به ذهنتون تبادر پیدا نکنه. یک قضیه هم متصف به ایجاب و سلب باشد، میبینین در مفردش هم اون انسان و لا انسان با هم جمع نمیشود، ولی کن هر کدوم از این دوتا مفرد انحلال به دوتا حلیت بسیط پیدا. لم نرتب ریبی نیست، ریبی نیست که تقابل قائم به مفهومه. آره. و نظیر الکلام یجری فی المتناقضین، و نظیر این بحث در متناقضین قیام و زیدن ولا قیام و زیدن مطرح است. فهما فی معنا وجود القیام لزیدن و عدم القیام لزیدن و هما ینحلان الى حلیتین مرکبتین هما قولنا زیدون قائمون، یا بفرمایید کان زیدون قائمن که کانه ناقصه بشود، و قولنا لیس زیدون به قائمن که لیس لیسه ناقصه است. فتقابل و تناقض بالحقیقه بین الایجاب و سلب که در قضایا هست، بعدش هم در مفردات سریان پیدا می کند به طبع. و انشئت فقل بین الوجود و عدم. چرا میگی وجود عدم؟ بعدم میخواد بگی وجود عدم و که ما در اشتناخوز میبینیم وجود عدم معقول ثانیست که در قضایای موجبه و سالبه ما اون درک میکنیم، لذا به ذات در قضایا ما تناخوز میبینیم، بعدن در مفردات مطرح میشه. فقل بین الوجود و العدم و غیر انه سیعتی فی مباحث العاقل و المعقول انشاء الله تعالی ان العقل انما ينال مفهوم الوجود اولا معنا حرفيا في القضايا، که عقل نیل پیدا می کند به مفهوم وجود. عقل یعنی علم، علم حصولی شد و وجود به علم حصولی بخواد درک بشود الا ولابد در قضایای موجب ما اونو درک می کنیم. ان العقل انما ينال مفهوم الوجود اولا معنا حرفيا في القضايا. مثل چی؟ بگیم علی انسانو، انسانو انسانو که معقول اولا هست درک میکنیم و حمله بر انسان میکنیم، یک وجود ربطی بین اینها میبینیم. حالا مباحثی هم هست که بعدن مطرح میکنیم. قبلا گفتیم در حمله اولی ما چیزی به نام وجود ربطی نداریم. علی انسانو انسانون که اینها تنویت ندارن که یک وجود ربطی بین مربوط و مربوطون الهی باشد. چی میشه از دلوم اینا رو مطرح میکنه؟ انشالله تو بحث عقل و عقل و معقول باید مطرح کنه. ان العقل انما ینال مفهوم الوجود اولا معنا حرفیا فی القضایا ثم یسبک منه المعنى الاسمی به تبدیله من و اخذه مستقلا بعد ما کان رابطا. سبز قالب ریزی می کند، سبک قالب ریزی می کند از اون معنای حرفی معنای اسمی را. خب میتونیم معنای اسمی رو تبدیل به معنای حرفی بکنیم یا بلعکس؟ بله، قبلا گفتیم تخالف نوعی بین معنای حرفی و معنای اسمی نیست، چنانچه در مباحث ادبیات می خونیم من لل ابتدایی است. خب این من میگه معنای حرفی نیست، چرا موضوع واقع شده؟ موضوع باید یه امر مستقل باشه دیگه. میگیم اینجا این من در معنای اسمیش ملحوظ ما هست، ولی کن بگیم سرتو من البصره الى الکوفه، اون منی که اونجا هست وجود ربطیه، ولی وقتی میگیم من لل ابتدایی این معنا معنای اسمیه. بحثای کفایی هم اینجا خیلی مطرحه. به تبدیلهی منهو و اخذهی مستقلن بعد ماکان رابطن. یعنی این وجود ربطی که بین انسان و انسان هست ما میتونیم مستقل در نظر بگیریم، وجود مستقل انسان. بعدن هم تجرید از مضافش میکنیم، میشه وجود مستقل که همون وجود درست بکنیم. و یتصور للعدم نظیر ماجرا علیه فی الوجود، که در قضایای سالب ما اونو درک میکنیم. الانسان لیس بشجر، وجود ربطی عدم ربطی بین وجود عدم ربطی انسان نسبت به شجر رو درک میکنیم. بحثای قبلا داشتیم که اصلا ما چیزی به نام عدم ربطی در قضایای سلبیه نداریم. چی میشه اینجا حضرت علامه قائل میشه، باید اونجا بحث بکنیم، بحثای اتحاد عقل و عقل مقل، عقل و عقل مقل. و یصور للعدم نظیر ماجر علیه فی الوجود فتقابل تناقض بین الایجاب و سلب. بنابراین تقابل تناقض بین ایجاد و سلب هست، یعنی بین وجود و عدم هست اولا و به ذات، و بین غیره ما به عرضه ما به طبعه ما. حتی در قضیه هم اگر ما میگیم تناقضه، اینجا هم دوباره یک واسطه فل عروض دارد. چرا؟ برای اینکه ایجاب و سلب با هم تناقض دارن، اونو میگیریم به معروضش از باب واسطه فل عروض نسبت. فما فی بعض العبارات من نسبت تناقض الی القضایا، اونجایی که در بعضی عبارات هست که تناقض نسبت دادن به قضایا، کما فی عبارت تجرید ان تقابل السلب والایجاب راجع الی القول والعقد، که بشه بعد قضیه تقابل سلب و ایجاد راجع به قضیه هست انتها. مراد از این چی هست؟ اورید بهی از سلب و ایجاب من حیث الاضافت الى مضمون القضیت به عینهی، یعنی ایجاب و سلبی که اضافه به قضیه شده، ما میگیم قضیه متصفه به قضیه متناقضین میشود. یعنی اینجا هم دوباره واسطه فعل عروض داره. بله عقد به معنی قضیه. البته قضیه فرق میکنه با تصدیق. بعضی قضیه رو تصدیق یک معنی میگیرن، در صورت قبلا هم گفتیم که فرق هست. تصدیق چیزی که اونجا جزمی باشد به خلاف قضایا. بنابراین ما قضیه شعری داریم، شعری یعنی اون حکمش جزمی نیست، ولیکن صنعت شعر دیگه تصدیق نیست، جز قضایای شعری هست. بنابراین فرق هست بین قضیه و تصدیق. و صلی الله علی محمد و آله.